ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 15 بهمن 1398 خورشیدی برابر با 4 فوریه 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبر.
با درود فراوان، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا همچنان خواهان حفظ برجام است. آقای بورل که برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به ایران سفر کرده، روز دوشنبه در تهران در جمع خبرنگاران گفت توافق کرده ایم که مستقیما به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد نرویم. به گزارش خبرگزاری رویترز و در اظهارات خود که روز سه‌شنبه پخش شد ادامه داد تمایل نداریم روندی را آغاز کنیم که به سوی پایان برجام می رود، بلکه تمایل به زنده نگه داشتن آن است. سه هفته پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی از قصد خود برای فعال کردن مکانیسم حل اختلاف خبر داده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید آنکارا اجازه نخواهد داد نیروهای دولت سوریه هیچ بخشی از خاک ادلب را تصاحب کنند. به گفته آقای اردوغان حمله به نظامیان ترک برخلاف توافق ادلب است و نیروهای روسی باید از این مسئله فاصله بگیرند و بگذارند ترکیه به حملات تلافی جویانه بپردازد. نیروهای ترکیه روز سه‌شنبه ده‌ها موضع نیروهای سوریه را با آتش بستند. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه خطاب به سرگئی لاوروف همتای روسیه خود گفت نیروهای روسی را تحت کنترل داشته باشد و بداند که ادعای عدم کنترل رژیم سوریه مورد قبول نیست.
رژیمین yine İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza da taciz atışları yaptığını.
روز گذشته در حمله توپخانه‌ای ارتش سوریه و با حمایت مسکو به مواضع نظامیان ترکیه در استان ادلب 6 نظامی ترک کشته و 9 تن مجروح شدند. ارتش سوریه در درگیری‌هایش در روز دوشنبه 1 شهر و 4 روستا را تحت کنترل خود درآورده است. در ایران با وجود اظهارات برخی مسئولان مبنی بر به تعلیق درآمدن پروازها بین چین و ایران، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت که همچنان شاهد برقراری پروازهای چین هستیم. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرگزاری اسنا با اشاره به ابلاغ توقف پروازهای چین از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت قرار بود این پروازها تنها برای آوردن دانشجویان و ایرانیان از چین برقرار باشد، ولی ما شاهد برقراری پروازهای چین بودیم و ایرلاین‌های ایران به صورت ترانزیت مسافرهای چین را از کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. این در حالی است که به خاطر گسترش ویروس کرونا در چین و از آنجا به کشورهای دیگر بسیار از کشورهای جهان تمامی پروازهای بین خود و چین را از چند روز پیش متوقف کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا جدید در چین از 20,000 نفر فراتر رفته و شمار تلفات انسانی در چین به بیش از 420 تن رسیده است. شمار قربانیان خارج از سرزمین اصلی چین نیز به 2 نفر رسیده است. و در خبری دیگر، در حالی که رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران اخیراً سفارت استرالیا در تهران را مقصر عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایران اعلام کرده بود، کمیته ملی المپیک ایران در بیانیه صراحتاً مشکل ویزا را به فدراسیون ژیمناستیک ایران نسبت داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از کمیته ملی المپیک ایران در روز سه‌شنبه میگوید با آنکه از یک سال قبل بحث میزبانی رقابت‌های گزینشی المپیک در استرالیا قطعی بود، ولی متأسفانه از سوی فدراسیون ژیمناستیک ایران اقدامات لازم برای دریافت ویزا بسیار دیر، آن هم از کانال غیر رسمی صورت گرفت. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه سخنان ضد و نقیض مقامات حکومتی ایران درباره علت سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین.
اینه که این 36 دقیقه بعد مشخص میشه که چه اتفاقی افتاده که هواپیمایی که آماده بوده برای پوشبک و استارت 36 دقیقه بعد حرکت کرده.
8 تن از نویسندگانی که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. و هشدار ترکیه به ارتش سوریه در خصوص عملیات نظامی آن کشور در استان اطلب.
اگر ضمانتی باشه که به اصطلاح این آوارگان به جانب ترکیه بیشتر نیان، احتمال داره که حتی ترکیه از فعالیتش در استان اطلب هم به صورت دست بکشه.
همراه ما بمانی در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در واکنش به انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان پرواز خط شرکت هواپیمایی آسمان با برج مراقبت درباره شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه ادعا کرد که پرواز شرکت آسمان بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی انجام گرفته است. همزمان بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس مقامات دولتی از جمله مسئولان هواپیمایی کشوری را به دروغگویی متهم کرده و خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شده است. شامگاه یک شنبه گذشته تلویزیون اوکراین یک فایل صوتی مربوط به یکی از پروازهای نزدیک به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در نزدیکی تهران را منتشر کرد که بلافاصله در سطر اخبار مربوط به ایران قرار گرفت و با واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با مهران جنت سرش، مهندس پرواز و کارشناس مسائل هوایی در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره ادعای وزیر راه ایران جویا شدم.
اصلا ادعای ایشون با واقعیت منطبق نیست، چون اگر به نوار مکالمات به دقت گوش کنید، اول این مکالمه رادار اپروش داشت با خلبان اوکراینی صحبت میکرد و چند لحظه بعد بود که خلبان آسمان اعلام کرد که نور موشک رو دیده. و حالا با توجه به اون صحبتایی که خلبان آسمان کرد و اینکه هواپیمای آسمان هم با رادار اپروچ مهرآباد در تماس بوده، میشه گفت که تقریبا موقعیتش حدودا میشه گفت جنوب شرقی یا شرق فرودگاه امام بوده. و اگر این هواپیما از شیراز پرواز نکرده، پس چطور داشته با رادار اپروچ مهرآباد صحبت میکرده؟ این هواپیما اگر بلند نشده، با برج مراقبت شیراز و اپروچ شیراز باید تماس میگرفته، نه با اپروچ مهرآباد. اینکه ادعای ایشون کاملا دروغ هست.
به این ترتیب آقای جنت‌سرش ارزیابی هم داشته باشید به آنچه که در اتاق برج مراقبت رخ داده، وظیفه اونا چی بوده، چه اتفاقاتی اونجا افتاده در خصوص این پرونده.
در اون تماس آخری که با خلبان آسمان داشتن و خود مسئول رادار اپروچ مهرآباد، وقتی که میشنوی که خلبان آسمان تایید میکنه که دوتا موشک دیده و یک شعله بزرگ و انفجار، حدودا 9 بار هواپیمای اوکراینی رو صدا میکنه روی وایس، و وقتی که جواب نمیشنوه، طبق پروسیجرش بلافاصله اعلام وضعیت اضطراری میکنه. به استاندارد پرواز سازمان هواپیمای کشوری، به گروه های امداد و نجات، به مسئولین امنیتی، به همه اعلام وضعیت اضطراری میکنه که تماس با این هواپیما قطع شده و این اتفاق افتاده و ما یه همچین پیغامی رو از خلبان هواپیمای آسمان گرفتیم. بنابراین اینی که ما خبر نداشتیم و نمیدونستیم و به ما نگفته بودن، اصلا غیر قابل پذیرش
هست. آیا امکانش هست که روی صفحه رادار خود برج مراقبت شلیک موشک مشاهده بشه؟
روی رادار اپروش خیلی، چون اینا اون چیزی که نشون میدن در حقیقت چیزی هست که ترانسپاندر هواپیما میفرسته، رادارهای SSR هست، ولی رادارهای نظامی احتمالاً ممکنه گرفته باشن، ولی رادارهای غیر نظامی شلیک موشک رو نمیگیره. ولی محو شدنش رو از روی صفحه رادار، با توجه به اون چیزی که خلبان آسمان ریپورت کرده بود، قطعاً اینا میدونستن که اتفاقی افتاده.
الان با توجه به انتشار این فایل صوتی بین برج مراقبت و شرکت هواپیمایی آسمان که باعث خشم مقامات جمهوری اسلامی هم شده، چه موارد دیگری رو میشه انتظار داشت که در خصوص این پرونده از الان به بعد فاش بشه؟
دیگه از این بعد باید منتظر جعبه CVR باشیم. ما یک 36 دقیقه مبهم روی زمین در مورد این پرواز داشتیم، که این پرواز بعد از اینکه با واحد گراند برج امام تماس میگیره و اعلام آمادگی برای پرواز میکنه، 36 دقیقه بعد حدودا مجدد مدارک به پرواز برده شده و 37 دقیقه بعد تازه در هواپیما بسته شده. اینی که این 36 دقیقه بعد مشخص میشه که چه اتفاقی افتاده که هواپیمایی که آماده بوده برای پوشبک و استارت مجددا این اتفاق و 36 دقیقه بعد حرکت کرده.
پس الان به نظر شما در جبهه سیای این هواپیمای اوکراینی اگر بازخوانی بشه، باید انتظار داشت که چه اطلاعاتی توش منتشر بشه؟
خب ببینید، هواپیمایی که آماده میشه. وقتی میخوام با واحد گراند برج تماس بگیرم برای استارت، خلبان اون ضبط کننده صدای کابین رو روی حالت آن میذاره به صورت دستی، چون بعد از اون باید چکلیست قبل از استارت رو بخونه. و چون در حالت عادی شما اگر روی حالت اوتو باشه سی وی آر، بعد از استارت اولین موتور شروع به ضبط میکنه. برای همین اکثر خلبان، به خصوص خلبانان اروپایی، حالا من خلبان ایرانی کاری ندارم، به خصوص خلبانان اروپایی موقعی که قبل از اینکه چک لیست آمادگیشون رو بخونن، این سی وی آر رو به صورت دستی روی آن میذارن. بعد از اینکه خلبان اعلام آماده کرده، یه اتفاقاتی افتاده که سی وی آر روی آن بوده و تمام صحبت‌های خلبان با کارکنان زمینی در مورد اون مشکل توی این سی وی آر ضبط شده. بنابراین باید مشخص بشه که اون 36 دقیقه چرا هواپیما که آماده بوده، چه اتفاقی افتاده که 36 دقیقه بعد مجدد مدارکی به هواپیما داده شده که احتمالاً لوچیت جدید و لیست مسافرین جدید بوده و در هواپیما بسته شده مجددا.
مهران جنت سرشت مهندس پرواز در آلمان بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های وزیر راه ایران در خصوص هواپیمای سرنگون شده اوکراینی. اما به این موضوع باز بیشتر می‌پردازیم. نزدیک به یک ماه است که از سرنگونی این هواپیمای مسافربری اوکراین در تهران می‌گذره و مقامات اوکراینی بر تحقیقات جامع و شفاف تاکید کردند. این در حالی است که واکنش به انتشار فایل صوتی جدیدی که توسط یک رسانه اوکراینی منتشر شده، باعث شده که ایرانی‌ها اعلام کنند که دیگر هیچ سندی را به اوکراینی‌ها نمی‌دهند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از آنا رایسکایا.
شورای امنیت ملی اوکراین طی بیانیه بر ضرورت تحقیقات جامع و شفاف تمام جزئیات سانحه 752 و پرداخت غرامت به بستگان جان باختگان مطابق مقررات بین المللی تاکید کرده. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به انتشار نواره‌های مکالمه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و خلبان خطوط هوایی آسمان که شاهد شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی بود، اعلام کرد در زین سند سبب می شود دیگر هیچ سندی به اوکراینی ها ارائه ندهیم. هم الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین دوشنبه و ساعتی پس از بیان این اظهارات تأکید کرد بررسی سانحه 752 در چارچوب مقررات بین المللی وظیفه ایران است و اوکراین آمده حد اکثر همکاری از جمله برای بازخوانی جعبه سیاه این هواپیماست. نزدیک به یک ماه است ایران در رمزگشایی جعبه سیاه تعلل کرده. قرار بود دوشنبه تیم متخصصان اوکراینی برای آغاز بررسی جعبه سیاه به ایران سفر کند، اما این سفر به تعویق افتاده. روسلان ریباشاپکا دادستان کل اوکراین، نهادی که چندین بار طی استعلام رسمی خواستار دستیابی متخصصان اوکراینی به تمام شواهد این سانحه اهم از جعبه های سیاه شده بود، دوشنبه به خبرنگاران گفت چندین پاسخ دریافت کرده ایم، اما این پاسخ ها روزی چند بار عوض می شود و مسئولین مختلف ایرانی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهند. به همین دلیل درک درستی از این مسئله نداریم. از الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین نیز از نتایج مذاکره با ایران درباره بازخوانی جعبه سیاه سوال کردم. او به رادیو فردا گفت:
بدانید که هیچ مذاکره‌ای در این رابطه نداریم، بلکه این واقعیت وجود دارد که بررسی جعبه‌های سیاه نمی‌تواند بدون حضور نماینده اوکراین و نماینده شرکت سازنده صورت گیرد. مهم نیست ایرانی‌ها چه می‌گویند. طبق پیمان شیکاگو و ضمیمه 13 این پیمان، ایران موظف است طبق استانداردهای بین‌المللی عمل کند. رایزنی‌های کارشناسان درباره اینکه چه کشوری دارای امکانات فنی لازم است ادامه دارد. کارشناسان ایرانی، فرانسوی و کانادایی امکاناتی که در اوکراین وجود دارد را بررسی کردند. از طرف ایران دعوت شده ایم همراه با تمام تجهیزات لازم به ایران سفر کنیم و اکنون این مسئله در دست بررسی است.
اما ایران در پی درز مکالمه ای که میگویند جز اسناد محرمانه بود اعلام کرد سند دیگری به اوکراین ارائه نمیدهند. شبکه TSN میگوید این مکالمه را از منابع اطلاعاتی دریافت کردند.
از خبرنگاران بپرسید این نوار را از کجا به دست آوردند، اما مطلقاً این نوار جز اسناد رسمی ما نیست. نمیدانم چه کسی دروغ میگوید و یا اینکه اصلاً دروغ گفته شده، اما درز اطلاعات از کانالهای رسمی کاملاً منتفی است.
کیف از روزی که ایران مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت بارها اعلام کرده که در صدد است طی مذاکرات مستقیم با تهران تفاهمنامه را امضا کند که در بردرنده تمام مسائل حقوقی هم از پرداخت غرامت باشد. اما یک شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با TSN و همزمان با انتشار نوار صوتی جدید از طریق این شبکه تلویزیونی اعلام کرد با اتکا به این گونه شواهد بر تهران فشار خواهیم آورد. آمده شکایت به دادگاه بین المللی و مطمئن هستیم رأی دادگاه به نفع ما خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این که میبینید جمهوری اسلامی وحشت داره از اینکه جعبه سیاه را به اوکراین یا فرانسه بفرسته برای خوندن اون، این فقط یک جعبه سیاه هواپیما نیست، این پرونده سیاه جمهوری اسلامی هستش که در این جعبه سیاه بیرون میاد. و اگر این پرونده سیاه جمهوری اسلامی بیرون بیاد، اون وقت یک پرونده جنایی بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایجاد میشه که دیگه جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. هر کدوم از این افرادشون پاشون از ایران بذارن بیرون، پلیس اینترپول اونها رو بازداشت میکنه. پس به امید اون روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه.
با سلام، قدردانی میکنیم از رادیو فردا که جز اولین رسانه هایی هستن که نوار گفتگوی خلبانان ایرانی رو با برج مراقبت در مورد حمله راکتی سپاه پاسداران به هواپیما اوکراینی رو پخش کردن و بسیار جالب بود. ممنون هستیم، کار بسیار به جایی هست.
دم این اوکراینی ها گرم که ادعایی از اسلام ندارن ولی صداقت دارن و فایل صوتی رو رو کردن و دست آقای خامنه‌ای و تمامی هیئت دولت رو رو اونها از دقایق اول سقوط هواپیما میدونستن و اینا لای پوشی و دروغ و تحویل ملت و مردم و کسانی که داغدار بودن دادن. متاسفم آقای خامنه‌ای 40 سال هست که دارن دروغ به ملت خورد ملت میدن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما حدود 8 ماه پیش 14 فعال مدنی و سیاسی با انتشار نامه‌ای گفته بودند که اقدامات فعالان مدنی بدون استعفا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن نیز 14 کنشگر زن دیگر در ایران در بیانیه‌ای خواستار استعفا علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. بسیاری از این نویسنده‌ها بعداً بازداشت و محاکمه شدند. اینک 8 تن از این نویسندگان در نامه‌ای که از رهبر جمهوری خواستار استعفا شده بودند به زندان‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه هفته جاری خبر محکومیت طولانی مدت این نویسندگان را تایید کرده است. در همین زمینه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، با رادیو فردا گفتگویی کرده و ارزیابی شده درباره دلایل سنگین احکام امضا کنندگان این نامه را از او پرسیده ایم.
این چهار مجموعه 14 نفره ها که هم خانم ها بودند و هم آقایون، آمدن بدون لکنت زبان حرف حق رو زدن و آدرس درست رو دادن که ریشه مشکلات مملکت آقای خامنه ایه. اینها شهروندان آگاه و پیشگام جامعه ما بودن و این حرف حق رو با شجاعت مدنی زدن، هرچند خوب راه حلی نداشتن ولی فضا ایجاد میکنن، سقف مطالبات رو بالا میبرن. در ادبیات دینیمون ما داریم که این افضل الجهاد، یعنی بالاترین جهاد گفتن کلمه حق پیش رهبران ستمگره. و این احکام سنگین در واقع روش النصر به روبیست که حکومت از ابتدای انقلاب به ویژه از دهه 60، حالا یه موقع برای گروه های سیاسی به قول خودشون گروه حکا به کار می بردن که شکنجه جسمی و روحی و اعدام و زندان های طویل المدت بود، حالا برای همه شهروندان مملکت به کار می برن. اما اینها پیشگامانی بودند که استعفای آقای خامنه‌ای رو مطرح کردند و ما در همین آذر و دی ماه امسال دیدیم که این شعار به شعار کوچه و خیابان تبدیل شد. اینا این مسیر رو باز کردند، هزینه‌شو دارن می‌پردازن و اونها هم جریان ولایی حاکم، جریان نظامی امنیتی حاکم هم می‌خواهد فکر می‌کنه با ارعاب بتواند این مسیر رو و این گفتمان رو و این شعار رو در واقع خفه بکنه. ولی تکرار اون در اعتراضات امسال نشون داد که این جواب نمیده و این شعار همچنان داره به شعار ملی تبدیل میشه. ببین همین حکم اگه ما مقایسه بکنیم با حکم آقای سعید مرتضوی، ریاکاری آقای خامنه‌ای روشن میشه. یعنی تظاهر و ریاکاری بخشی از زر و زور و تزویر حاکم بر ایرانه. آقای خامنه‌ای که سنگ مستضعفین رو به سینه میزد تو آبان ماه اومد شلیک کرد به صدها نفر از این مستضعفین رو کشت. آقای خامنه‌ای که شعار ضد آمریکایی میداد حمله موشکی به آمریکا رو عین الاسد رو با آمریکایی‌ها هماهنگ کرد. آقای خامنه‌ای که ادعای اخلاقی میکرد آمد چند روز دروغ گفت به مردم در رابطه با افتادن زدن هواپیمای اوکراینی و کشتن 176 نفر. این نشون میده که آقای خامنه‌ای در علن در آشکار چیزی میگه ولی در پشت سر چیز دیگه عمل میکنه. این نشون علامت پوسیدگی حکومت و علامت مسئله داری کسانی است که حتی ولایی بودن و دیگر طرفدار آقای خامنه‌ای نیستند بلکه جلوی او ایستادند.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مقامات ایرانی اطمینان داده که این اتحادیه مهلت حل اختلاف برجامی با ایران را تا اطلاع ثانوی تمدید می‌کند تا نیازی به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل یا وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نباشد. آقای بورل سیاستمدار اسپانیایی که برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به تهران سفر کرده در جمع خبرنگاران گفت توافق کرده ایم که مستقیما به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد نرویم و اضافه کرده که این اقدامات با هدف زنده نگه داشتن برجام صورت می‌گیرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان سه هفته پیش در بیانیه مشترکی از قصد خود برای فعال کردن مکانیسم ماشه خبر داده بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش ارزیابی کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شدیم که با هم می‌شنویم.
من در مجموع فکر میکنم که به طور نانوشته هم آقای بورل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام و هم جمهوری اسلامی مصرن به شکلی وضعیت موجود رو حفظ بکنن، یعنی هم ایران در واقع واکنش هایش رو به خروج آمریکا از برجام با تعلیق برخی از تعهداش در مورد برجام ادامه بده که داده، یعنی نشون بده که منفعل نبوده، و در این حال اتحادیه اروپا میخواد که برجام رو به هر صورت تا انتخابات آمریکا نگه دارن که ببینن اگر آقای ترامپ احتمالاً برنده نشه اون موقع خب شاید امکان زنده کردن احیای برجام بسیار بیشتر خواهد بود، ولی از الان تا آن زمان فکر کنم هر دو طرف میخوان به شکلی کجدار و مریض نگرش دارن و این فعال کردن مکانیسم حل اختلاف که کشورهای اروپایی این کارو کردن هم جوابی بوده به تعلیق تعهدات ایران که بالاخره باید بگن که ما هم در مقابل این تعلیق تعهدات بیکار ننشستیم. از یه طرف هم یک نوع امتیاز بوده به آقای ترامپ که بعد از کشتن قاسم سلیمانی آشکارا گفتن که باید این کشورها از برجام خارج بشن، حتی گزارشایی بود که تهدید هم شده اتحادیه اروپا یعنی کشورهای اروپایی امضا کننده برجام که در صورت عدم خروج از برجام ایالات متحده ممکنه تعرفه های بسیار سنگین برای صنعت خودرو این کشورها به آمریکا وضع بکنه. به نظر من در مجموع این سفر بیشتر تفهیم این مواضع به یکدیگر بوده و از سخنانی که آقای ظریف و آقای روحانی هم بعد از این دیدارشون با آقای بورل گفتن همچین چیزی استنباط میشه.
کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود. اما مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش به حملات تازه ارتش سوریه به استان ادلب اعلام کرد آنکارا ادامه این حملات را تحمل نخواهد کرد و افزوده که از این به بعد به آن پاسخ داده خواهد شد. استان ادلب در شمال غرب سوریه آخرین محل مهم استقرار گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است. شماری از نیروهای ارتش ترکیه در توافق با روسیه در این استان مستقر هستند و در روزهای گذشته در درگیری بین این نیروها و ارتش سوریه در این منطقه باعث کشته شدن تعدادی از دو طرف شده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان و نخست از او درباره علت مخالفت ترکیه با عملیات ارتش سوریه در استان ادلب پرسیدم.
ترکیه در این منطقه ادلیب 12 پست نظارت بر آتش‌بس داره و این 12 پست در حقیقت بر اساس توافقی بوده که با روس‌ها انجام شده بوده 2 سال قبل و گویا سربازان ترک از این محلی که قرار بوده به اصطلاح در پستشون باشن بیرون اومده بودن و با توجه به اینکه ارتش اسد تصمیم داره استان ادلب رو از دست مخالفینش بگیره، در حقیقت اخطاری کرده به ترک‌ها که شما حق ندارید از اون منطقه‌ای رو که با روس‌ها توافق کردید خارج بشید. بنابراین بر اساس اطلاعاتی گفته میشه که متفاوته، 7 یا 10 سرباز ترکیه کشته شده، یک غیر نظامی ترکیه هم کشته شده و آقای اردوان اعلام کرده که چنین حمله ای رو نمیتونه بدون پاسخ بگذاره. ظاهرا ستون نظامیانی از ترکیه وارد استان ادلب شده، ولی در این حال اعلام کرده آقای اردوان که ژنرال های ما در حال گفتگو با افسران روسی هستند که در اون منطقه هستند، یعنی به عبارتی هم خواسته توضیح بده که در پی به اصطلاح جنگ تمام عیار نیست، چون به هر حال اگر ادامه بده فعالیتش علیه نیروهای سوریه‌ای به اصطلاح غیر اجتناب ناپذیر خواهد بود که با نیروهای روسیه درگیر بشه.
دقیقاً پرسش بعدیم همین بود آقای صدرزاده، که چقدر این تحولات ادلب میتونه روسیه و ترکیه رو رو در روی هم قرار بده و در نهایت به ضرر کدوم یکی از این دو طرف تموم خواهد شد؟
ترکیه و روسیه هر دو به هم نیاز دارن. اولا شما وقتی به اصطلاح توافقات اقتصادی، سیاسی و نظامی حتی ترکیه و روسیه رو میبینید، میبینید که توافقات این دو تا و روابط این دو کشور بالاتر از اون چیزی است که در ادلیب میذاره. روسیه قرار هست در ترکیه تاسیسات هسته‌ای تاسیس بکنه، روسیه به ترکیه سامانه ضد هوایی داده که سعی کنه که ترکیه رو یه خورده از سامانه ضد هوایی آمریکایی پاتریوت به اصطلاح بی‌نیاز بکنه. علاوه بر این روسیه داره سعی میکنه که با مذاکرات درباره لوله های نفتی و صادرات نفت ترکیه رو آرام آرام از غرب جدا کنه، از ناتو جدا کنه. بنابراین هر دو کشور نیازی نمیبینن که به اصطلاح زمینه برخوردشون بر اساس در ادلیب بالا بره، ولی در این حال در اثر سیاست عمومی روسیه در منطقه خاورمیانه، روسیه به ترکیه اجازه نخواهد داد که برای ارتش سوریه مشکلاتی زیاد ایجاد بکنه.
آقای صدرزاده، حدود 3 میلیون غیر نظامی در استان ادلب سوریه زندگی می کنند و ادامه این جنگ ممکن هست که موج تازه‌ای از آوارگان سوری رو به سمت ترکیه روانه کنه. آیا همین مسئله باعث نگرانی ترکیه خواهد شد که بخواد در نهایت این بحران رو به نوعی ببنده و کوتاه بیاد و نیروهاشو از اون منطقه خارج کنه؟
من فکر میکنم که همونطور که شما گفتید، بزرگترین نگرانی که ترکیه داره آمدن آوارگان بیشتر سوری به ترکیه هست. الان 4 میلیون سوری در ترکیه هستند و با این برخوردهای نظامی که در استان ادلیب اتفاق افتاده در 2-3 روز گذشته، حدود 700 هزار سوری در حقیقت آواره شدن و حرکت کردن به طرف مرز ترکیه. ترکیه نمیخواهد اینها رو بپذیره. بنابراین اگر ضمانتی باشه که به اصطلاح این آوارگان به جانب ترکیه بیشتر نیان، احتمال داره که حتی ترکیه از فعالیتش در استان ادلیب هم به اصطلاح دست بکشه، چون به هر حال میدونه که دراز مدت نه اونجا نخواهد مون. همونطور که شما گفتید، مسئله مهم برای ترکیه جلوگیری از ورود آوارگان بیشتری هست، به خصوص که اوضاع به اصطلاح اجتماعی در خود ترکیه و افکار عمومی ترک‌ها نسبت به حضور پناهندگان سوری هم کم کم داره علیه پناهندگان سوری میشه و این میتونه به ضرری بزنه به سیاست خارجی آقای اردوان به حرکتش در سوریه. اینه که شاید روسیه بهش کمک بکنه در این زمین، چون همونطور که گفتم روابط روسیه و ترکیه در زمینه‌های دیگر انقدر بسیار قوی است که فکر می‌کنم بر اساس ادلب بگذارن روابطشون به اصطلاح آشفته بشه.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و ارزیابی داشت به آخرین تحولات سوریه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.